برگزار بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
ساعت 15 رو اعلام میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. صدای ما را از شبکه رادیویی ورزش میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز براتون لحظه های بسیار پرنشاطی رقم خورده باشه و همچنان تا پایان روز ادامه داشته باشه. شنوندگان ارجمند، دعوت میکنم به مدت یک ساعت با همکارانم همراه باشید در برنامه زنده ورزش ایران. این برنامه ویژه چوگان و سوارکاری.
ورزش ایران.
این برنامه سوارکاری و چوگان. به نام خدا. دوستان شنونده سلام، بعد از ظهرتون به خیر و نیکی باشه انشالله. آرزوی سلامت، موفقیت و بهروزی براتون میکنم و خوشحالم از اینکه با یکی دیگر از سری برنامه‌های ورزش ایران که اختصاص داره به سوارکاری و چوگان در خدمت شما بزرگواران هستیم. آرزو میکنم که بتونیم رضایت خاطر شما رو فراهم بکنیم. روزهای پنجشنبه در همین ساعت یک هفته در میون با افتخار در خدمت شما بزرگواران هستیم. شما شنوندگان عزیز، شما علاقمندان به سوارکاری و چوگان. درسته که شرایط کرونایی است و به هر حال ورزش هم و تعطیل، در واقع تعطیلات اجباری نصیب شده، اما در خیلی از رشته ها به شکلای سعی میکنن که ورزش رو یا رشته‌های ورزشی رو متوقف نکنن، حتی شده به صورت آنلاین یا در فضای مجازی و حالا خیلی جاها هم مسابقات داره برگزار میشه، اما اون شکل واقعی و روالی که در شرایط عادی ورزش داشت الان نداریم. بنابراین ما سعی میکنیم که در مورد سوارکاری و چوگان، اتفاقاتی که افتاده، خبرهای تازه‌ای که به هر حال به دستمون رسیده، اونها رو به سم شما برسونیم و در ضمن ارتباط تلفنی هم برقرار خواهیم کرد با دست اندرکاران دو فدراسیون سوارکاری و چوگان، ببینیم اوضاع احوال در این دو فدراسیون چگونه هستش، آیا برنامه خاصی دارن برای برگزاری مسابقات یا مسابقات لیگشون یا مسابقات برمزی، و در مجموع شما رو مطلع بکنیم از وضعیت دو فدراسیون سوارکاری و چوگان. در ضمن اگر شما دوست خوب شنونده که علاقمند به این دو رشته ورزشی هستید، سوارکاری و چوگان، سوالی دارید یا مطلب خاصی مد نظرتون هست، راه‌های برقراری ارتباط با ما از این طریق هست که عرض میکنم. دو تا شماره تلفن داریم: 220-213-87-88. شماره پیامک هم هست، شماره پیامک رادیو ورزش 3306. پیامک ارسال بکنید، حتما میخونیم پیامک های شما رو. سوال باشه جواب خواهیم داد. و شماره صندوق صوتی شبکه رادیویی ورزش هم که در مورد همه برنامه‌های رادیو ورزش هست که در طول 24 ساعت پخش میشه. نظری دارید، انتقادی دارید، پیشنهادی دارید، هر مطلب خاصی مد نظرتون هست، از طریق صندوق صوتی که شمارش هم اینه 278-692. درود بر شما دوست خوب شنونده که همینک و در این لحظه برنامه ورزش ایران که اختصاص به سوارکاری و چوگان داره رو میشنوید. شش دقیقه از ساعت 15:03 بعد از ظهر سپری شده. اولین بخش خبری تقدیم حضورتون میشه در برنامه ورزش ایران که اون رو خانم سارا صالحی تقدیم حضورتون میکنن. به اتفاق میشنوید.
خدا، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان برنامه سوارکاری و چوگان. با چند خبر در خدمت شما هستم. پایان اختلاف میکروچیپ گذاری اسب‌ها دستاورد مهمی بود. سوارکاری در ابعاد قهرمانی و همگانی رشد کرده است. مسعود خلیلی، رئیس فدراسیون سوارکاری، رفع اختلاف بین فدراسیون سوارکاری در موضوع میکروچیپ گذاری اسب‌ها، پیشرفت در ابعاد قهرمانی، موفقیت‌های بین‌المللی و ترویج بیشتر سوارکاری در جامعه را از جمله مهم‌ترین دستاوردهای اخیر سوارکاری ایران عنوان کرد. وی اهمیت میکروچیپ گذاری اسب‌های ورزشی را به عنوان یکی از وظایف فدراسیون سوارکاری مورد توجه قرار داد و اظهار کرد موضوع میکروچیپ گذاری از جمله چالش‌های مهم ورزش کشور بود که معمولاً به محل مناقشه فدراسیون و جهاد کشاورزی تبدیل شده بود که در نهایت در سال 99 این چالش و اختلاف با ورود دیوان عدالت حل شد و اختلاف پایان یافت و کار میکروچیپ گذاری اسب‌های ورزشی به فدراسیون سوارکاری واگذار شد. آقای خلیلی در پایان توجه به ساختار اداری فدراسیون سوارکاری برای تحقق برنامه‌های استراتژیک را مهم برشمرد و اظهار کرد در مجمع عمومی سالیانه فدراسیون گزارش حسابرسی فدراسیون در سال 98 مطلوب و بدون هیچ بند مشروط پذیرفته شد و تصویه حساب مالیاتی سال‌های 96 و 97 به صورت کامل انجام شد و بدهی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور تسویه شد تا دغدغه خاصی برای برنامه‌های آموزشی و توسعه‌ای نداشته باشیم، که این قطعاً یک دستاورد بزرگ برای آرامش مجموعه بزرگ سوارکاری ایران در مسیر رشد و توسعه است. تلاش برای ایجاد پیست سوارکاری در برومیه اهواز. حسین برون، رئیس هیئت سوارکاری استان خوزستان، از دستور استاندار به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جهت تخصیص ردیف بودجه برای تامین اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت به اداره کل منابع طبیعی خوزستان به منظور واگذاری زمین در منطقه برومیه اهواز جهت ایجاد پیست سوارکاری به این هیئت خبر داد. 300 باشگاه سوارکاری در خوزستان فعال هستند. حسین برون، رئیس هیئت سوارکاری خوزستان، افزود در حال حاضر بیشتر هیئت‌های شهرستانی فعال هستند و امیدواریم با ریشه‌کن شدن ویروس کرونا بتوانیم برنامه‌های خود را اجرایی کنیم. وی در نهایت افزود 300 باشگاه سوارکاری در استان فعال هستند که این موضوع نشان دهنده علاقه و گرایش به رشته سوارکاری در استان خوزستان است. فراخوان ثبت نام تصدیگری 3 هیئت ورزشی استان ایلام. اطلاعیه ی آیین‌نامه هیئت‌های ورزشی استان‌ها برای تصدی هیئت‌های ورزشی هیئت سوارکاری، کاراته، بدنسازی و پرورش اندام استان ایلام اعلام شد و سومین دوره جشنواره زیبایی اسب اصیل در زرین شهر برگزار شد. سومین دوره جشنواره زیبایی اسب اصیل در زرین شهر استان فارس با حضور 100 اسب از نژادهای اصیل ایرانی، دورشوری و ترکمن از استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری و فارس برگزار شد. سپاس که با این بخش خبری همراه بودید. روز بر شما خوش. خدا نگهدار.
به ساعت 11:10 در لیه رسیدیم. ورزش ایران اختصاص به سوارکاری و چوگان داره، اما یک مهمان عزیز داریم پشت خط، دبیر کل مطمئن فدراسیون سوارکاری کشورمون جناب آقای محمد کاظمیان عزیز، که همواره پاسخگوی تلفن‌های ما بودند و خبرهای خوبی هم همیشه داشتن از این رشته ورزشی. جناب کاظمیان سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
خیلی متشکرم جناب ارمنده عزیز، به شما و تمامی شنوندگان فهیم این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. آرزوی سلامتی برای شما همکاران عزیز و تمام مردم خوبمون دارم. امیدوارم همه هموطنان عزیزمون با نشستن در منزل و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی کمک کنن که این زنجیره انتقال ویروس کرونا هر چه زودتر انشالله قطع بشه و کادر درمان هم بتونن استراحت انشالله بکنن. در خدمت شما هستم.
انشالله منظورتون اینه که تو منزل فقط بشینن رام نره؟
نه حتما ورزش که بکنن 100%.
پویش ورزش در خانه.
بله، و یه سری برنامه ها ما ضبط کردیم. بله. مختلفمون مثل دوستان ما توی ولتیم، این بچه های یه سری فعالیت های بدنی رو ضبط کردن که تو خونه میتونن عزیزان هم انجام بدن. خود ما هم این کار رو میکنیم به خاطر که هم نشاط داشته باشیم، هم کیفیت بدنی ما انشالله بالا بره و سلامت باشیم.
البته جناب کاظمیان، حالا نمیخوایم وارد سوارکاری بشیم، قبل از اینکه وارد گفتگو بشیم با شما در مورد سوارکاری، ورزش کردن تو فضای آزاد یه جوری که رعایت بشه شیوه نامه های بهداشتی هم فکر نمیکنم ضرر داشته باشه. نمیدونم حالا اینو شما تجربه کردید یا نه.
بله بله، این که بله 100% رو میگم، به شرط که فاصله گذاری های
بله بله دقیقاً
خوب باشه. اما ما یه شوخی هم بگم، واقعیت بعضی سوارکاری ما از بچگی کاری میکردیم، ما این پشتی ها و به حساب رو مبلی ها رو میذاشتیم رو زمین، شکل مانه شروع میکردیم از اینا پریدن.
بله بله.
بعضی از دوستان ما الان سن و سالی هم ازشون گذشته، ولی این کار رو تو خونه هنوز هم انجام میدن و یه لذت خوبی داره. فقط خدا به داد همسایه طبقه پایین داره.
نه این بیشتر شامل حال اونایی میشن که توی طبقات پایینی هستن، همکف هستن. بله. یا خونه های به هر حال در واقع حیات دار یه طبقه دارن، یه مستأجری هم نیست که باعث مزاحمتش بشن.
به هر حال قبول داریم که ورزش میتونه خیلی تاثیر مثبت داشته باشه، هم تو روحیه هم تو سلامت. حالا خیلی شعار میدیم ها، ولی ما تو سوارکاری یه شانس دیگه هم داریم آرمنده. اینم این حسش که ما یه موجود، یعنی ابزار ورزشی داریم که خود این هم به ما شادابی و نشاط میده.
دقیقاً.
یعنی اگر با همین اتفاقایی که خوبی که افتاده، یعنی تو باشگاه‌ها زمانبندی کردن، به هر حال نوبت‌بندی کردن، مردم میان به اسب سر میزنن، خود این هم یه لذتی داره که امیدوارم ان شاءالله همه هموطنان ما، حتی اونایی که اسبم ندارن، از این فرصت استفاده کنن، به مجموعه سوارکاری برن، حتی کنار اسبا باشن، با تماشای اونها از فاصله دور بتونن لذت ببرن و شادابی و نشاط رو به دست بیارن.
آقای کاظمیان، الان توی این در واقع باشگاه ها پیستای سوارکاری که بخشای خصوصی در اختیار دارن عمدتاً فعال هستن، یعنی کسی علاقمند به سوارکاری باشه میتونه بره استفاده بکنه یا نه؟
ببینید بستگی داره به شرایط اون شهر. حالا میدونید دیگه بر اساس گروه بندی که شده قرمز و نارنجی و سفید، یه سری محدودیت ها هست که تمامی باشگاه ما رعایت میکنن، مثل اون ساعت بندی که مثلا از این ساعت تا این ساعت میتونن فعالیت بکنن، در این ساعت بعد مثلا فعالیتاشون کنسل تعطیل بشه. اما چیزی که هست، چون ما به هر حال ابزار ورزشی موجود زنده هست، این حیوان نمیتونه از صبح تا شب مثلا به فرض تعطیل باشه بیرون نیاد.
بله.
باید غذا بخوره بیاد بیرون کار کنه، فعالیت بدنی اگر نداشته باشه. اکثر اسبای ما دچار کولیک یا همون دلدردهایی که حالا 40 مدل داره میشن و خیلی آسیب پذیر میشن و خدای نکرده حتی ممکنه تلف بشن.
بله.
به همین خاطر یه برنامه‌ای رو باشگاه‌ها رعایت میکنن، مربی ها میان، حتی مالک ها میان، میان این اسبا رو میبرن دستگردون یا سوارش میشن، مثلا به صورت انفرادی هم ازشون ورزش ما و برخورد نزدیک هم نداره، میتونن برن مثلا به صورت گشت اینها رو کار کنن. از اون طرف هم ما خودمون هم تمام تلاش کردیم، حداقل ماهی یه مسابقه، اون هم با رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی و با کسب مجوز از ستاد مبارزه با کرونا برگزار بکنیم. چرا؟ اینکه به هر حال میدونیم که اگر مثلا ما تاکید کنیم ورزش و سوارکاری رو، خیلی از مشاغل آسیب میبینن، خیلی از افرادی که دارن از این را زندگیشون میچرخه دوچار مشکل میشن، خب خیلی از مالکان نمیان به باشگاه هاشون، نمیان هزینه پانسیون اسبا رو پرداخت کنن، باشگاه ها برای پرداخت حقوق و به هر حال هزینه ها دوچار مشکل میشن. اینه که فدراسیون هم سعی میکنه حتما ماهی مسابقه را در رشته های مختلف، اونهایی که مثلا امکانات داشته باشه در استان ها مثلا شرایط بهتر باشه، بیشتر هم بتونیم برگزار کنیم. ولی خب اینم میدونیم که وقتی مثلا یه مسابقه کشوری میذاریم، ممکن خیلی از استان‌ها نتونن بیان الان شرکت کنن، از اون طرف هم خب نمیتونیم هم تعطیلش کنیم. به هر حال سعی میکنیم که یه جوری هر طوری که میشه این فعالیت رو زنده نگه داریم تا انشالله شرایط عادی بشه و دوستان بتونن انشالله به شکل عادی بتونن به وضعیت سوارکاری بپردازن.
الان وضعیت چگونه هست در فدراسیون سوارکاری جناب آقای کاظمیان عزیز؟
والا ما که فعالیتمون ادامه داره، همین چند روز پیش ما وبیناری داشتیم، اجلاس جهانی خب هر سال خیلی جدی برگزار میشه.
بله.
اساسنامه برها قوانین اینها بررسی میشه به شکل وبینار، حالا همیشه مثلا به شکل فشرده 5 روز انجام میشد، ولی که 2 هفته با زمانبندی که داشتن ما تو گروه خودمون جلسه داشتیم، تصمیم گیری برای مثلا مسابقات لیگ ها شد که انشالله بتونیم سال آینده 2021 بتونیم اینها رو جلو ببریم، و بعد یه سری تغییراتی بود که در قوانین رشته‌های مختلف توی آنتی دوپینگ و خیلی جاهای دیگه داشتیم بحث شد روش، و بعد از اون رأی‌گیری‌هایی که انجام شد برای تصویبش و به حال بودجه بندی و تمام فعالیت‌هایی که توی اجلاس ها مطرح شد، طی 2 هفته ما حضور فعال داشتیم توی این جلسات و با پیش‌بینی که فدراسیون جهانی کرده بود ما تونستیم هم خیلی خوب ارتباط برقرار کنیم، هم در رأی‌گیری‌ها حضور فعال داشته باشیم. مسائلی بود مطرح کردیم، خصوصا بحثی که تو گروه داشتیم که خدا رو شکر همه چی خوب جلو رفت. اما در فعالیت خودمون داخلی هم خب ما امیدواریم که سال آینده شرایط یکم بهتر بشه، بتونیم فعالیت بهتری داشته باشیم. تقویم فدراسیون جهانی مونه، یعنی مسابقاتی که ما میتونیم میزبانی کنیم یا ان شاءالله شرکت بکنیم رو قطعی کردیم با FEI، و در بقیه رشته ها هم حالا بستگی به شرایط استان داریم مسابقاتی رو برنامه‌ریزی می‌کنیم، مثلا در اسدوانی داریم، در زیبایی که همین همکار عزیز اعلام کردن خبرهاشو داره برگزار میشه، نژادهای مثلا در شور و بعد نژادهای مختلف که در جشنواره‌ها اگه استان شرایط اجازه بده انجام میدیم، و در پرش با اسب هم حالا به طور متوسط حساب کنیم ماهی یه دونه ما مسابقه پیش‌بینی کردیم، اما ممکنه بعضی از استانه که نمیتونن بیان باز خودشون بتونن مسابقات داخلی بذارن، اونها هم با کسب مجوز از ستاد مبارزه با کرونا سعی میکنن برگزار کنن. به هر حال همه تلاش میکنن، زمستون معمولا یه مقدار تو استانهایی که هوا سردتر و سالن‌های سرپوشیده کمتر هست فعالیت کمتر میشه، اما ما سعی میکنیم توی تهران و جای دیگه که امکانات رو داریم بیشتر فعالیت کنیم. فقط از روند برگزاری مسابقاتمون که ما هر سال به صورت عادی انجام میدادیم، مسابقه قهرمان کشور بزرگسال که انجام دادیم قرار بود هفته بعدش مسابقه قهرمانی نونهالان نوجوانان و جوانان برگزار بشه و مالکین که در شرایط اون روز ستاد مبارزه با کرونا موافقت نکردن، تصمیم درستی هم بود، و خب به هر حال میدونیم وقتی مسابقه بچه هاست پدر مادر هم از تمام کشور میان و حالا رفتن توی هتل ها و مستقر شدن در اماکن عمومی خیلی کار رو دشوار میکرد، یعنی با مسابقه بزرگسالان خیلی متفاوت بود، و تا امروز هم دیگه نتونستیم یعنی شرایط رو مهیا کنیم تا بتونیم مسابقات رو برگزار کنیم، اما اتفاق خاصی نمیفته به دلیل که خب در رده بزرگسالان هم در خیلی از رشته‌ها خیلی سال‌ها حالا که کرونا هم نبود خیلی وقتا مسابقاتش برگزار نمی‌شد، چون قهرمانی کشور اسمش هست آقای ارمنده، حتماً و حتماً با شرایط برای همین یکسان باشه. به عنوان مثال اگر الان همین امروز ما اعلام کنیم مسابقات در داخل سالن هست توی تهران، خب خیلی از استانها تمرین نکردن، سالن فضاش بسته تره، کوچیک‌تره، و بچه‌ها حقشون ممکنه از بین بره چون تمرین نداشتن. دومی که ممکنه خیلی از استانها الان نتونن اسبو جابجا کنن با این محدودیت تردیدی که وجود داره و نتونن تو قهرمانی. خلاصه فدراسیون و کمیته فنی پرش حالا اگر تصمیمی هم میگیره گاهی اوقات فقط برای تهران نیست، منظورم اینه برای تمام مشکلات کل کشور رو می‌بینه، ارتباطی هم دارن با تمام سوارکاری مطرح سطح کشور، اونها هم راضی هستن که انشالله مسابقه در شرایط بهتری برگزار بشه که شرایط برای تمامی بچه ها وجود داشته باشه. اما مسابقات عادی رو میتونیم برگزار کنیم چون حالا این امتیاز خاصی نداره، حالا عرض کردم فقط به خاطر اون مسائل و مشاغلی که مطرح هست توی سوار کنیم اونها بتونن به چرخه خودشون ادامه بدن اون کار رو انجام میدیم.
خب همین مهمه جناب کاظمیان، الان ببینید اونایی که سوارکار هستن، اسبای شخصی در اختیار دارن یا خیلی های دیگه، هر اسب رو به صورت تفریح، سوارکاری رو به صورت تفریح انجام میدن، اسبای اختصاصی دارن متعلق به خودشونه، این الان یه موزلیه دیگه. به هر حال هزینه اسب هم الان نگهداریش رقم پایینی نیستش، به این سادگی هم نمیشه از عهده‌اش برمد. این الان فدراسیون تو اینجا چه نقشی رو ایفا میکنه برای اینکه به هر حال اینها یه جوری از این مسئله صدمه زیاد نبینن؟
ببینید کاری که ما میتونیم بکنیم، خب ما که پول نداریم و درست هم نیست و نمیتونیم مثلا هزینه نگهداری اسبای مردم یا قهرمانامون حتی بدیم. ببینید به این صورتی یه سری افرادی که امکانات مالی خوبی دارن اینها لطف کردن، مشارکت کردن، ما ترغیبشون کردیم، اومدن سرمایه گذاری کردن، اسب خریدن، این اسب رو در اختیار قهرمان‌ها و جوانای با استعداد قرار میدن که اینها میان در مسابقات خودشون امکان خرید اصل رو نداره، اما اونها خریدن اصل و هزینه هاشو میدن، حتی یه حقوقی هم به این افراد که حالا به عنوان رایدر یا سوابقکار یا مربی کار میکنن پرداخت میکنن. این آدما میاد تو مسابقات مطرح میشن، کار میکنن، خود اون فرد هم میاد چیکار میکنه، حالا یا به شرکت تفریحی یا به شرکت به صورت شرکت در مسابقات آماتوری. کاری که فدراسیون کرده آقای ارمنده برای تمامی نژادهایی که داریم، حتی جالبه بدونیم یه سری نژادهایی داریم که خب نژادهای خالص هستن، نژادهای خالص عمدتاً به درد یه رشته خاص ورزشی نمیخورن، ما اومدیم یه سری فعالیت‌های ورزشی برای اونها تعریف کردیم متناسب با پتانسیلشون، قد و وزن اصلا استعدادشون، یعنی نذاشتیم حتی یه اصلی فقط به خاطر که یک نژاد خالص داره گوشه کناری بمونه، برایش فعالیت ورزشی تعریف کردیم. چه اتفاقی میفته؟ وقتی که مالک اون اصل بدون این اصلش میره حالا توی مسابقه ممکنه با سطح پایین‌تر، نمیخواد اون خیلی آنچنانی باشه، شرکت میکنه، اولین که اون فرد ذات میبره، اون پولی که گذاشته به هر حال میاد دیده میشه، اسمش برده میشه، اسمش چاپ میشه، قهرمان میشه اصلش، و این چیزا این کمک میکنه که اون فرد این هزینه ها رو پرداخت بکنه، کسی که مالک اصله. پرداخت هزینه ها یعنی به هر حال اون افرادی که از این را دارن زندگیشون میچرخه، به هر حال این چرخه اقتصادی اونها هم دچار مشکل نمیشه و این کار میشه. ما تمام تلاشمون اینه، حتی برای اسفای کاسمیانمون، اسفای کوچولویی که داریم، اومدیم پونی کلاب رو تعریف کردیم، بله. سواری بچه‌ها با اسفای پونی، بله. خود این رونق به وجود اومد برای اسفای ترکمن.
الان فعاله این؟
بله همه فعالن. بله. الان فعالن و خیلی جالبه بگم تو بعضی از رشته‌ها و هنرهای رزمی سواری یه سری مسابقات مجازی هم که ترتیب دادیم، خود این اصلا یه کار جدیدی شده، یعنی یه فعالیت، یعنی یه نفری توی جای کشور که هزینه جابجایی اصل خیلی زیاده، تو همه جا دنیا زیاده،
بله.
دیگه لازم نیست اصلش رو برداره بیاد تو تهران تو یه باشگاه پانسیون کنه، خودش بره هتل دچار مشکل، تو خونه خودش یه مسابقه که تعریف شده در شرکت میکنه، فیلم برداری میکنه، میفرسته و تو زده بندی قرار میگیره، که خود این هم باز یه اتفاق خوبی بوده که توی این به هر حال تهدید کرونا باعث شده یه فرصتی بشه برای اونهایی که بتونن از این شرایط استفاده بکنن. به جز اون هم داریم یه سری تولید محتوا میکنیم، یعنی بیکار ننشستیم، کمیته‌های مختلفمون که انشالله به زودی مردم میتونن اینها رو ببینن، مثلا آموزش سوارکاری کودکان داره برنامه‌اش تولید میشه، آموزش سوارکاری بولتینگ داره برنامه‌اش تولید میشه، هنرهای رزمی سواره، و اینها مردم میتونن تو خونه بشینن و به راحتی از این امکانات آموزشی با گوشی‌هاشون استفاده کنن و در فرصت‌هایی که دارن در شهر و استانشون متناسب با شرایط ویروس کرونا میتونن برن استفاده کنن، از تمرین ها رو انجام بدن، بدون که مربی بیاد یا هزینه زیادی بکنه.
بله. جناب کاظمیان، با فدراسیون جهانی هم در تماس هستید؟ وضعیت چگونه هستش؟ میدونید یا آسیایی هستن؟ حالا ما جهانیش هم فراموش بکنیم، میخوام ببینم اونجاها چه خبر هستش، چه میکنن، مسابقات خاصی قرار شده برگزار بشه نشه؟ چون بعضی از رشته ها به هر حال فعال هستن دیگه، مسابقاتشون داره برگزار میشه.
اتفاقا آقای ارمنده، ما طی این 4-5 سال اخیر با اومدن دکتر خلیلی و حالا نگاهی که ایشون داشتن، ما یه دیپلماسی فعال خوبی داریم در روابط بین الملل. اولا فدراسیون جهانی ما ولش نکردیم، ما پنجمین کشور هستیم که تونستیم در سولیداریتی از امکانات فدراسیون جهانی استفاده کنیم، ارتباط بسیار خوبی هم داریم، هم با کارشناساشون هم با مسئولین دپارتمان‌هاشون، خیلی میتونیم راهنمایی بگیریم و کمک بگیریم ازشون.
بله.
یه سری مثلا به عنوان مثال وقتی شنوندگان عزیز در جریان باشن، ما یه لیگی بود تو منطقه برگزار میشد به نام لیگ قفقاز، بعد مسابقات ورلد کاپ تو ایران برگزار نمیشد، مسابقات که امتیازش برای ورلد کاپ لحاظ بشه، سوارکاری ما حتما باید میرفتن یه جای دیگه توی نقطه دیگه تو این مسابقات شرکت میکردن، یکیش هم آذربایجان بود که خیلی پرهزینه بود. با ارتباطات بین المللی تونستیم لیگ قفقاز رو اسمش رو تبدیل کنیم به کاسپیان لیگ، و امتیاز مسابقات ورلد کاپ رو هم برای کشور بگیریم، و این سوارکار خوب بود محمود مکارنجات، دو سال پیش انتخاب شد برای شرکت در فاینال ورلد کاپ، که خود این یعنی اصلا مسابقاتی که تو ایران شرکت کرده بود واسه سعود امتیاز رو بگیره. ما نگاه خیلی عمیق، ارتباط خیلی نزدیکی داریم با فدراسیون جهانی و همینطور با کنفدراسیون سوارکاری آسیا. به هر حال فدراسیون جهانی وقتی که نزدیک باشی تو آسیا به هر حال خط و خطوط بیشتر میخونن. همین الان داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم برای مسابقات به هر حال بازی‌های آسیایی که در پیش داریم، به هر حال قرار شده که اینو کنفدراسیون سوارکاری آسیا تصمیم گیری بکنه. ما یه سری وبینار داریم با بچه های کمیته که حالا منم افتخار دارم عضو کمیته پرش آسیا هستم، با دوستان تلاش میکنیم از کادر فنی خودمون، بچه های با استعدادی که تو کشورمون داریم، طراح مسیر داور، بتونیم از اینها به عنوان به حال سفیران این کشور برای شرکت در مثلا بازی های آسیایی که پیش رو داریم استفاده کنیم، و مسابقات رو به حال تاثیرگذار باشیم، بتونیم مسابقاتی باشه که بچه های ما تو اون انشالله بتونن موفقیت کسب کنن. من یه توضیح بدم فقط شنوندگان عزیز که تازه به جمع ما پیوستن از اصل زیاد نمیدونن. یکم مدال گرفتن توی ورزش سوارکاری خیلی کار دشواریه، کم از
سخته. بله بله.
چرا؟ به خاطر اینکه مثلا کشورهای عربی اومدن این سرمایه گذاری کردن، دلارای نفتی رو آرمنده آوردن، برای هر سوارکارشون مثلا 3-4 تا اسب 10-15 میلیون دلاری خریدن، و بچهای ما با حداقل امکانات، حالا با متناسب با توانمون، با اون غیرت ایرانی که دارن، با اسبایی که تونستن به هر حال تهیه بکنن، با این اختلاف ارزم، خب رقم‌ها خیلی رقم‌های بزرگی میشه. و باز خیلی ممنون از سرمایه گذارانی که اومدن سرمایه هاشون رو تو این بخش سرمایه گذاری کردن، به جایی که برن تو بخش دیگه که براشون سود داشته باشه. واقعا من اسم این دوستان رو میذارم خیرین ورزش.
بله،
کسایی که میان اسبای گرون قیمت رو میخرن، در اختیار قهرمانا و تیم ملی قرار میدن. در حال بچهای ما تونستن با این حداقل امکانات خوش به درخشان، کسب مدال برنز بازی‌های آسیای داخل سالن ترکمنستان کار کوچیکی نبود. کنار سوارکار ایرانی ما داوود پوررضایی، عبدالرمزی بود، یا مثلا خیلی از سوارکارهای دیگه بودن که از سوارکار خوب عربستانی بودن که اومدن اونجا. شهبتی بود که اومد کنار داوود رقابت کرد، حالا با مربی و خرجایی که اونا میکنن، و داوود تونست مثلا بزنه این سوارکار و بیاد مدال رو کسب کنه. به هر حال تلاشمون هم به دنیا هم به آسیا در رشته‌های مختلف امیدوار کننده است. داریم سعی میکنیم، تلاش میکنیم هم ارتباط داشته باشیم. همین الان که با شما صحبت میکنم، خیلی از سوارکارهای خوب ایرانیمون، جوانای خوبمون خارج از ایران اسب دارن، دارن با این اسبا حالا کار میکنن. دنیا هم داره مسابقاتشو خیلی جسته گریخته. تا 2 دسامبر قرار بود که یه سری محدودیت ها بود، از 2 دسامبر قرار شد تو اروپا بازی محدودیت ها برداشته شه، حالا باز دوباره تغییراتی اگر بکنه. امروز سومه، یعنی مشخص میشه که آیا اینا میخوان ادامه بدن این فعالیت رو یا محدودیت ها رو. ولی جسته گریخته داره مسابقات هم توی کشور عربی و توی منطقه ما داره انجام میشه، و همین که توی دنیا. اما اینجور که رئیس فدراسیون جهانی صحبت میکرد، خیلی امیدوار بود که سال آینده تقویم فدراسیون جهانی خیلی خوب و مرتب بتونه انشالله اجرا بشه، و شرایط امیدوار کننده تر خواهد بود برای آینده.
بله، مسابقات آسیایی رو اشاره کردید در بین صحبتتون، زمانش مشخص هست؟
والا الان همون تقویمیه که مشخص، حدوداً همون حدود 2 سال آینده است که پیش بینی کردن، ولی با جابجایی المپیک و تغییرات، اگر تغییری بکنه حتما به اطلاع عزیزان خواهیم رسوند. ولی فعلا روی تاریخش بحث نیست، بیشتر روی حالا اون کادر فنی و شرایط به حال بردن اسبا، چون میدونی مسابقات تو چین رفتن، از کشورهای مختلف اونجای خودش با بحث قرنطینه مشکلاتی رو دارن اکثر کشورها.
حالا مثلا دارم میگم، حالا مسابقات بخواد برگزار بشه، حالا هر موقع فرق نمیکنه، ما تکلیفمون چیه؟ چگونه اسبمون رو انتقال بدیم؟
خب میدونیم ما سری قبلا تو جاکارتا هم که رفتیم شرکت کردیم، اتفاقا سه تا رشتمون هم شرکت کردن. بخواد دوستانی که حالا شاید زیاد اطلاع ندارن، خیلی ساده میگه خب حالا مثلا چی رفتیم، مدال چی؟ آقا نه، رفتنش خودش خیلی داستانه. یعنی شما حساب کنید یه اسب هزینه جابجایش نه فقط تو ایران اینجوری باشه، تو کل
همه
دنیا
اینجوری
خیلی پر هزینه است. با پرواز رفته تو اروپا، چون اونها یه شرکت اروپایی بودن که تو حالا جاکارتا این کارو می‌کردن، چون قبلش یک سال قبل ما کنفدراسیون آسیا اونجا جلسه گذاشتیم، شرایط قرنطینه رو بازدید کردیم، هنوز شرکت ساخته می‌شد و کاری که داشتن می‌کردن. به هر حال خود اروپایی اومدن شرایط ضوابط گذاشتن، بعد اصلا می‌بردیم تو یه کشور اروپایی، باز از اونجا می‌بردیمش اندونزی، که کار بسیار دشوار و سختی بود، اما خدا رو شکر از پس این کار بر اومدیم و تونستیم این کار رو انجام بدیم، علی رغم مشکلات بسیار زیاد مالی که به حال فدراسیون ما درگیره. میگم یکم کار ما متفاوت تره، چون اوقات حالا نمیخوام توهین کنم، اونایی که راکتی ان توپی ان، خیلی راحت توپ و یه راکت شاد بشه برداشت برد،
اما هر رشته ای به تناسب و خوب وضعیتش حالش دیگه
خیلی خیلی مشکله. حالا شما حساب کنید ابزار ورزشی ما از اینجا بلند شه بره تو اروپا، آب و هوا تغییر میکنه، شرایط تغذیه تغییر میکنه.
چرا؟ مگه پرواز مستقیم صورت نمیگیره؟ اونم آخه برای چنین مسابقاتی، اونم اسب، یه حیوانی که
شما میدونید که حالا وقتی که شرکت اروپایی خودشون میشن برنامه‌ریز، یه جوری به نفع خودشون هم کار میکنن. رفتن به اونجا از اون شرکت‌ها به هر حال هواپیما گرفتن، منافعی هم برای اونا داشت که اونا واسه خودشون در واقع این کار کرده بودن. ولی ما میتونستیم مستقیم پرواز کنیم، اما به هر حال میگم ارتباطات بین‌المللی ما و خدا رو شکر روابط خوبی که هم با کنفدراسیون آسیا داریم، به هر حال رئیسش خیلی احترام قائل به رئیس فدراسیون ما، روابط خیلی خوبی داریم، ما با فدراسیون جهانی کمک کرد.